بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. در ارتباط با آیات شریفه از قرآن کریم که برخلاف اونچه که از مدارک وحیانی و گفته های بسیاری از اعاظم علمای امامی و مفسرین مطالب غیر مناسبی در ارتباط با اون آیات گفته شده است، آیه هایی قرار شد که در تتمه آیاتی از این قبیل که قبلا بحث شده است صحبتی داشته باشد. در این مورد آیه شریفه الله یستهزئ بهم مورد صحبت قرار گرفت که در اوائل سوره مبارکه بقره هست، و صحبت به اینجا رسید که مسائلی از قبیل خدعه، مکر، استهزاء، اذلال و امثال اینها که فی حد نفسه قبیح است، صفات ناپسندی است و مطالب قبیح است، کسی کسی را مسخره کند، استهزا کند، بشکند بدون حق، کسی دست به کسی شیطنت کند، مکر کند، حیله کند، صفات قبیح است. نسبت این صفات قبیح به خداوند متعال در قرآن کریم چگونه معنا می شود در جلسه قبل صحبت شد و احادیث متعددی هم به عرض رسید که در اون احادیث سؤال از همین معنا شده و آقا حضرت رضا علیه السلام بقیه معصومین پاسخ دادن که اینها به عنوان مجازات در مقابل فعل قبیح افراد به اختیارشون خداوند مجازاتشون کرده است، اون وقت تعبیر مربوط به اونها این بوده است که استهزا کردن، اونها مستهزئ بودن، خدا هم استهزا کرد، مکر کردن، خدا مکر کرد، خدعه کردن، خدا هم خدعه کرد. این تعابیر به اعتبار تعابیری است که در ارتباط با فعل اونهاست به این صورت آمده از باب مشاکله و مماثله. یمدهم فی طغیانهم یعمهون، گفتیم به اختیار خودشون خواستن، هر کس بخواد طغیان را خودم رهاش میکنه با همون طغیان گریش، یعنی قدرتی که داده، امکاناتی که داده نمیگیره. اون آیهی که در این زمینه خیلی جامع هست دو طرف مطلب بیان شده، سوره مبارکه لیل است که فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، کسی که خودش این خوبی ها داشته باشه، فسنویسره لیسرا، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. پس این اذلال و مسائل این چنینی که گفتیم پاداش کار جمعیست که به سوء اختیار خودشون انجام دادن، به عنوان جزای اونهاست. باید خوندیم میتوان همه این حرف ها رو تو این چند جمله خلاصه کرد که خدعه مجازاتی، مکر مجازاتی، سیعه مجازاتی، استهزاء مجازاتی، اینها در حقیقت مکر و خدعه و سیعه و استهزاء نیست. در قبال اون چه که عبد به اختیار خود انجام داده است از این صفات قبیحه، مجازاتی که داده شده به اعتبار این که کار او سیعه بوده گفته میشه جزاء سیعتن سیعتن مثلها. خدعه کردن، خدا هم خدعه کرد. استهزا کردن، خدا هم استهزا کرد. مشخصه معناش اینه. در روایات هرچی بیشتر بررسی کنیم به همین مطلب میرسیم و میبینیم در بحث غضب خدا، خشم خداوند و امثال اینها هم همین مطلب است که خداوند که خشم و غضبی که مثل ما فکر کنیم که نداره که. باز اونجا گفته میشه نتیجه غضب و خشم عاید طرف میشود، ولی خدا که غضب کند به مانند غضب حادث مرما که محل تغییر و تغییر قرار میگیرد و منافات دارد با قائم به ذات بودن حضرت حق. استهزاء ابتدایی قبیح است، استهزاء مجازاتی استهزاء است ولی قبیح نیست، بلکه در بسیاری از موارد باید انجام بشه، انجام نشود مشکل داره. در تفسیر المیزان هم همین مطلب را آوردن در ارتباط با تتمه بحثی که خود اون بحث مشکل داره و اون بحث در همون جلد اول است و با این طبعی که در اختیار من هست صفحه 93 بحث جبر و تفویض. در این بحث جبر و تفویض حسن و قوه عقلی انکار شده که حالا خودش بحث آخریست، ورود پیدا نمیکنیم. به مناسبت این بحث مطالبی رو بیان میکنن ولی در این بخش مورد نظر ما عبارات مناسبی را در این موضوع بیان فرمودن. و آن اینه که در صفحه 95 جلد 1 پس از اینکه گفتن در تتمه این مباحث قبلی به نظر می رسد که چند مطلب روشن شد. فقد تزه بالبیان سابق امورون، اون وقت امور بیان میکنن امر دومش. ثانی ها انما ینسبه القرآن الیه تعالی من الازلال والخدعت والمکر والامداد فی الطغیان و تسلیت شیطان و تولیته علی الانسان و تغییز القرین نغیز له قرینن، قرین سوی براش قرار می دهیم و تغییز القرین و نظائر ذالک جمیعها منصوبتون الیه تعالی علا ما یلای مساحت قدسه و نزاحته تعالی به گونه ای که مناسب خدا باشه. که چیه؟ ان انواع النقص والقبح والمنکر فان جميع هذه المعاني راجعه بالاخره الى الاذلال. همه اینها یک نوع اذلال است و شعب اذلال است. الان ازلال و شعبه و انواعه و لیس کل ازلال حتی الازلال البدوی و علا سبیل الاغفال، حتی ازلالی هم که ابتدایی باشه و بر سبیل غافلگیری طرف باشه به خاطر جهتی، اینها منسوب خدا نمیتونه باشه و لیس اینها به منسوب الیه و لا لایق به جناب به حضرت حق هیچ تناسب نداره، لایق حضرت حق نیست که ما بگیم خدا کرد خدا، و حالی که قرآن خودش میفرماد خدا خدا کرده و الله یخادعهم، استهزا کرده و هکذا. بلکه چیه مسئله؟ بل ثابت له الازلال مجازاتن و خزلانن لمن یستقبل به سوء اختیاره ذلک، برای کسی که خودش به سوء اختیار خودش کار خلاف کرده، نتیجه کار خلافش که او استهزا کرده اینه که استهزا بشه، نتیجه خودش اینه که خود ابرش بشه، نتیجه مکرش اینه که باش مکر بشه و امثال ذلک، بر اساس بد انتخاب کردن خود اوست. خیلی تو این بخشی که الان داریم بخونیم خوب آمدم تو بحث، یعنی مطلب حق همینه، مطلب درست همینه. ولو با مبانی مربوط به توحید افعالیشون سازگار نیست که در یه وقت دیگه صحبت کردیم که در بخش توحید افعالی اون وقت مبانی کار به جایی میرسد که سالب منتویز به انتفاع موضوع در لا جبر و لا تفویز، یعنی در ارتباط با مسئله لا جبر و لا تفویز اونجا طبق مبانی تصدیب ایجاد کردن هم خود ایشان و هم دیگرانی که متأثر از ایشان بودن، به این که وقتی گفته می شود که لا جبر و لا تفویض، از باب این که زید ذل اراده و لا اقتضای وجود نداره، تا این که بگه مجبوره، تا این که بگه مختاره، بلکه هرچه هست اوست و تطور خود اوست. اینو تصدیق کردن با مبانی سازگار نیست، که انشالله فردا عبارات رو میخونیم که کاملا مشخص باشه به مناسبت همین بحث. ولی اینجا بسیار پاکیزه مطلب آمده که چی؟ بر اساس سوء اختیار خودش اون وقت مستحق خذلان شده، مستحق خریعه شده، مستحق استهزا شده به امثال ذلک. لمن یستقبلو به سوء اختیاری ذلک کما قال تعالی یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن، به این قرآن کثیری هدایت میشن، کثیری گمراه میشن، ولی و ما یزل بهی الا الفاسقین، اونایی که خودشون نمیخوان خوب باشن اونها به ضلالت میفتن. آیه 26 سوره بقره، و قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، خودشون چون میل به فساد پیدا کردن خداوند متعال هم همچنون با اونها رفتار کرد. و قال تعالی کذالک یضل الله من هو مسرف کذاب، سوره مؤمن آیه 34. بنابراین پس همه در تفسیر الله یستهزئ بهم و امثال ذلک، همون که در احادیث آمده است، این مشاهیر از مفسرین بیان کردن، و اگر چنون چه در جمع این هم کسی دوریدی که بیان کنه مشکل ما نداریم، چون ما اون چی که تابعش هستیم تعقلمون هست و بیانات معصومین علیهم السلام، و این که با تعقل و بیانات معصومین مطلب حل بشه، مطلب روشن بشه و این خودش کفایت میکنه. حالا بعد از این حرف ها در ارتباط با این آیه شریفه، در خصوص دیروز عبارتی رو خوندم، یه حرفی ابن عربی داره، اون حرف اینه که ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با موجودات و کائنات تخلل در موجودات داره و موجودات متخلل میشن به حضرت حق. مثالی که از باب تشبیه معقول به محسوس مطلب را کمی روشن کند این است که اگر لونی رنگی در ارتباط با جسمی که اون جسم به این رنگ درآید، این عرض رنگ بر این جوهر جسم وقتی ورود پیدا کند، این عرض هم خاصیت همون جوهر رو به خودش میگیره و احکام جوهر برش بار میشه. وقتی لونی و متلونی در نظر بگیریم، عرضی که لون است بر جوهری عروض پیدا کرده است، این جوهر متلون میشود به اون لون، اون لون هم احکام اون جوهر رو پیدا میکنه. نتیجتا وقتی که ذات مقدس حضرت حق ورود پیدا میکند در همه اشیا و اشیا متخلل میشوند به ذات مقدس حضرت حق، و حضرت حق چه اشیا به او متخلل شدن، حضرت حق احکام این اشیا رو پیدا میکنه، اونم حکم این اشیا رو پیدا میکنه. اون وقت این اشیا گاهی یک حکم خیری دارن، گاهی حکم شری دارن، گاهی نقص است، گاهی کمال است، گاهی ذم است، گاهی حسن است. اون گاهی هم که ذم است، خداوند به همون ذم و به همون نقص با همون متصف میشه، خودش متصف میشه، نه به عنوانی که چون مجازات است گفتیم که استعزا، چون مجازات هست گفتیم خدا، نه جدی خود خدا یستهزو همین فعل رو. چرا؟ چون خداوند دیگه متخلل شده است در وجود زید و زید خدعه می کند، اون وقت این خدعه در ارتباط با خدا هم معنا پیدا میکنه. چرا؟ چون خدا با این زید متخلل شده، چون متخلل شده به نتیجه همون چی که در ارتباط با این زید از نقص است یا از کمال، نیز به خود خداوند متعال به جد نسبت داده میشه. این معنی است که در ارتباط با استهزاء و خدعه و مکر و امثال ذلک بیان میشه، و از این جهت ورود تو این بحث پیدا میکنن که در فصل مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام در فصوص وارد به این جهت میشن که حضرت ابراهیم که شد خلیل الله، به خاطر این شد که خداوند متعال متخلل شد در وجود ابراهیم، و ابراهیم متخلل شد به وجود حق. چون این چنین شد و تمام صفات حضرت حق را واجد شد، ولذا شد خلیل الله. به این جهت خیلی هم شیرین میشه عبارات از جهاتی، و حالا عبارات یه مقدارش میکنیم و بقیدش هم باز برای فردا انشاءالله. و بعد با مبانی که تو سازگار هست یا سازگار نیست هم انشاءالله بحثش رو تتمه همین بحث خواهیم کرد. حالا در فصوص، خود فصوص رو با شرح قیصری اگر داشته باشید که در دست اون زیاد دم دسته، ولی این محمد رو هم دم دست نیست، به طور معمول به اصطلاح در دست همه نیست. اما اون فصوص شرح قیصری با شرح قیصری اون در دم دست و هست و میشود بهش مراجعه کرد به سرعت. اون وقت اونجا همین مطالب آمده در ارتباط با فصل پنجم که فصل و حکمت محیمیه معنا میکنن، اون عشقی که به اصطلاح آشفتگی منتهی بشه، اون شدت علاقمندی و عشق، اون بهش گفته میشه محیمیه، که به اصطلاح در یک وضعیت شیفتگی خاصی انسان قرار بگیره، که گفته میشه که سالک قبل از حرکت سلوکیش جذبه ای بهش عنایت میشه که با اون جذبه شیفته میشه به حق، حرکت میکند، در نهایت کار هم باز یک جذبه خاصی اون جذبه خاص کذایی گفته میشه که محیمیه. حالا این فست فی کلمتن ابراهیمیه عبارت این میشه ابتداش که انما سمی الخلیل خلیلا لتخلله و حصره، حصر اینجا معنی شمول و حصر شمول کامل و حصره جمیع اما تصفت به ذات الالهیه، جمیع اون چی که خداوند متعال از صفات داراست، بعد استثنا میکنن به استثنای اسماء مستعصره، یعنی اون چی که منحصرن مربوط به حضرت حق است که گفته میشه وجوب وجود، که حالا خود امین هم جو حرفه که اگر اون مبانی باشه وجوب وجود، همینجا گفته میشه که غیر واجب ما نداریم، گاهی مبارد خوندیم که انشاءالله صحبتش میشه. بعد از شاعری هم استفاده میکنن که شاعر همینجور گفته قد تخللت مسلک الروح منی و بهی سمی الخلیل خلیلا. حالا این سطح اولیش خوندیم، تتمش انشاءالله بعد. اللهم صل علی محمد و آله.